خوب در راه کشف حقیقت این رخ داد توصیف کرد. درباره همین موضوع و آخرین تحولات پرونده جمال خاشقجی در ادامه شما شنونده مجله دیدگاه خواهی بود از امیر مصدق کاتوزیان که به همین موضوع پرداخته. من وحید پوروستاد ضمن دعوت شما به شنیدن این برنامه لحظات خوشی رو براتون آرزو میکنم.
ریاض بیش از دو هفته پس از ناپدید شدن جمال خاشقجی، روزنامه‌نگار منتقد سیاست‌های محمد بن سلمان ولیعهد این کشور، سرانجام روز شنبه اعلام کرد که او به دنبال یک درگیری در کنسولگری عربستان در استانبول کشته شده است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا این تاییدیه را گامی مثبت و خوب در راه کشف حقیقت این واقعه توصیف کرد، اما به گفته او این واقعه تأثیری بر مناسبات واشنگتن و ریاض ندارد، چون آمریکا به عربستان در مقابله با ایران در منطقه خاورمیانه نیازمند است. عربستان همچنین روز شنبه اعلام کرد 18 نفر در ارتباط با این پرونده دستگیر شدند بدون آنکه نامی از هیچ یک ببرد. طبق این گزارش همچنین ژنرال احمد اسیری معاون سازمان اطلاعات و امنیت عربستان سعودی و 4 نفر دیگر از مقامات بلندپایه امنیتی اخراج شدند بدون دادن توضیح که این مقام ها چه نقشی در کشته شدن جمال خاشقجی داشتند. پیش از این برخی از اخبار تایید نشده از این احتمال سخن می گفت که حکومت عربستان برای فیصله دادن به پرونده جمال خاشقجی که ابعاد بین المللی گسترده ای داشته است، ژنرال اسیری را مقصر اصلی اعلام کند. در این اخبار از ژنرال اسیری به عنوان چهره نزدیک به محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی و مشاور او نام برده شده بود. عربستان پیش از این بارها گزارش‌ها درباره قتل جمال خاشقجی را تکذیب کرده بود تا روز شنبه که حکومت این کشور در اطلاعیه کشته شدن او را تایید کرد. بنابر اطلاعیه روز شنبه عربستان، جمال خاشقجی بعد از ورود به کنسولگری عربستان در استانبول در روز 10 مهر ماه با افرادی که در آنجا مواجه شده مشاجره و درگیری فیزیکی پیدا کرد که این امر به مرگ او منجر شد و سپس این افراد تلاش کردند که مرگ او را لاپوشانی کنند. عربستان سعودی کمیسیونی را مسئول تحقیق درباره این پرونده کرده که یک ماه فرصت دارد گزارش خود را آماده کند. این کمیسیون متشکل است از مقامات امنیت ملی، وزیر خارجه و وزیر کشور عربستان. کمتر از یک روز قبل از این اطلاعیه، گزارش‌هایی منتشر شده بود که از ورود ملک سلمان پادشاه عربستان به پرونده در پی بالا گرفتن بحران خبر می‌داد. این گزارش می‌گفت که پادشاه عربستان مورد اعتمادترین مشاور خود را روانه ترکیه کرده تا با مقامات ترکیه بر سر این پرونده گفتگو کند. روز پنجشنبه هم دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا گفته بود اعتقاد دارد جمال خاشقجی کشته شده و اگر مشخص شود که عربستان پشت این رویداد بوده است، تبعات بسیار شدیدی برای این کشور خواهد داشت. واشنگتن حکومت عربستان را متحد اصلی خود در خاورمیانه می‌داند و از این رو دونالد ترامپ در مأموریتی اضطراری برای تحقیق درباره این پرونده مایک پومپو وزیر خارجه آمریکا را روانه عربستان و ترکیه کرده بود. پس از آن هم استیون منوچن وزیر خزانه‌داری آمریکا اعلام کرد که از صحبت با آقای ترامپ و آقای پومپو به این نتیجه رسیده که سفر خود را به ریاض برای شرکت در کنفرانس سرمایه‌گذاری لغو کند. در روزهای اخیر مقام‌های اقتصادی و تجاری و همینطور وزیران خارجه کشورهای فرانسه، بریتانیا، آلمان و هلند هم اعلام کردند که در این کنفرانس شرکت نخواهند کرد. همچنین رسانه‌های بین‌المللی و بعضی چهره‌های شاخص جهان تجارت از حضور در این کنفرانس انصراف دادند، از جمله نشریه اکونومیست، نیویورک تایمز و دارا خسروشاهی مدیر عامل اوبر. همزمان سناتورهای آمریکایی از هر دو حزب جمهوری‌خواه و دموکرات در اظهار نظرهای خود خواهان روشن شدن ابعاد این پرونده شدند و هر یک به زبانی بر اجرای عدالت پافشاری می‌کنند. برنامه این هفته دیدگاه‌ها را با بحث درباره انتشار اعلام پذیرش کشته شدن جمال خاشقجی از زبان ریاض آغاز می‌کنیم. همراه با دو میهمان برنامه، رضا تقی‌زاده، کارشناس روابط بین‌الملل در بریتانیا و علی سعدزاده، تحلیلگر مسائل خاورمیانه و دنیای عرب در آلمان. آیه تغییرزاده، تحلیل شما چی از این که ریاض بالاخره اعلام کرد جمال خاشقچی در ساختمان کنسولگری عربستان در استانبول کشته شده، اونم پس از بیش از دو هفته تکذیب خبر و گفتن این که او بعد از رجوع به کنسولگری ساختمان رو ترک کرده؟
انتظار میرفت این اعلامیه امروز یا فردا به نوعی منتشر بشه، برای اینکه از چند روز قبل حتی مفهوم اعلامیه‌ای که امروز سعودی‌ها منتشر کردند در اختیار رسانه‌ها قرار گرفته بود. منهای اون چی که در بیانیه سعودی‌ها قید شده و دو نفر رو هم ظاهراً منفصل خدمت کردند که یکی از اونها یک سرتیپ تازه درجه گرفته یا ارتقا پیدا کرده بود، پشتبانه این ماجراست که نشون میده باید ابهام‌های زیادی در اطراف اون وجود داشته باشه. من تردید دارم که سعودی‌ها کشتن آقای قاشقی رو در محل کنسولگری از پیش تمهید کرده بودن و به نظرم میرسه که ترک‌ها در باد زدن به بیرق این ماجرا خیلی دخیل بودن. تدریجا رسانه‌های بقیه دنیا و حتی سرویس‌های اطلاعاتی و همینطور وزارت خارجه کشورهای بزرگ درگیر ماجرا شدند.
آقای تغییرزاده، شما قبل از اعلام این خبر هم پوشش خبری ناپدید شدن و حالا کشته شدن جمال خاشقچی رو خارج از اندازه میدونستین، هنوز هم بر همین نظر هستین؟
بدون شک اون چه که اتفاق افتاده بسیار بسیار بزرگتر از اون شده در خبرها که در باطن یا حداقل در مقایسه با ماجراهای مشابه وجود داشته در همین ترکیه، که این ماجرا از طریق CNN ترکیه و همینطور روزنامه‌ای که طرفدار اردوغان هست آغاز شد. در حال حاضر 148 روزنامه نویس در زندان هستند، 169 روزنامه از دو سال پیش بسته شدند و هیچ کس پرسش نکرده از نمایندگان رسانه‌هایی که حالا در استانبول جمع شدند بپرسن آیا یکی از این ماجراها رو اونها منتشر کردن، آیا ماجرای قتل روزنامه نویس ارمنی ترک تباری که در استانبول کشته شد آیا اونها منعکس کردن، و یا همین برخورد در مورد خانم زهرا کاظمی روزنامه نویسی که به ایران رفت و در تهران کشته شد و او رو دفن کردن و حتی جنازه او رو تحویل خانواده او ندادن، چه این عکس‌العمل نشون دادن. نشون میده که در پشت مرگ قاشقی تمهیدات و منافع بسیار بسیار بزرگتری هست از اونچه که امروز ما در ظاهر میبینیم و رسانه ها ظاهرا مدافع قتل فقط یک روزنامه نویس شدن. زمینی که باید این کار محکوم کرد، ولی بزرگ شدن ماجرا غیر عادی است.
بسیار خوب آقای تغییرزاده. آقای صدزاده، نظر شما درباره بازتاب خبر ناپدید شدن و حالا خبر کشته شدن جمال خاشقچی در رسانه‌های بین‌المللی چیه؟ مثل آقای تغییرزاده فکر می‌کنین پوشش خبری پرونده او بیش از حد بوده، به اندازه بوده یا کم بوده؟
به هیچ وجه. من فکر می‌کنم که آقای تغییرزاده اصلا نمی‌دونن که نحوه این که چطور میشه یک خبر به صدر اخبار جهان تبدیل میشه، مکانیسم این داستان یک مکانیسم دیگری هست. یعنی این خبرنگاران نیستن که به این خبرها دامن میزنن، بلکه ما یک چیزی داریم. من این حرف رو که دارم میزنم به عنوان کسی که 35 سال خبرنگار بوده و به اصطلاح ادیتور بوده در آلمان، شما وقتی که یک خبری رو مجبور هستید بهش برسید حتی مخالف میلتون، بایستی از یک مقدار ضوابطی حرکت بکنید. یکی از ضوابطه هایی که یک خبری خبر میشه بهش میگن رلوانس، اهمیت. وقتی که شما منشستید و یک خبری رو میشنوید صرف نظر از اینکه میل داشته باشید، حتی اگر موافق عربستان سعودی باشید مخالف عربستان سعودی باشید، وقتی که چنین خبری میشنوید میبینید که جوانب متفاوتی در این خبر تأثیر داره. یک شخص خاشقچی هست که شاید شخص دومی باشه از نظر اعتبار، بعد شخص بن سلمانه، بعد مسئله رابطه آقای ترامپ با بن سلمانه، بعد اختلافاتی که درون هیئت حاکمی آمریکا هست که چجوری با عربستان سعودی برخورد بکنن یا برخورد نکنن، بعد رابطه عربستان سعودی با ایرانه، بعد پای ترکیه در میانه، و شما به عنوان یه ادیتور موظف هستید که این خبر رو اون اهمیتی که لازم داره بهش بدید. این سوای اون هست که شما حالا حرفای عربستان رو قبول میکنید یا حرفای عربستان رو قبول نمیکنید. شما اگر به عنوان سردبیر یک روزنامه و یا سردبیر یک مجله خبری تلویزیونی رادیویی مسئله خاشقچی رو در صدر اخبار نیارید، اصلا بایستی در قابلیت شما به عنوان ادیتور شک کرد.
برای اینکه سرزاده آقای تغییرزاده میگن خب مثلا زهرا کاظمی هم در ایران بوده یا اون خبرنگار ارمنی در ترکیه بوده و بازداشت‌های دیگه، پاسخ خودتون به این نکته ای آقای تغییرزاده چیه؟
مسئله خبری مسئله اخلاقی نیست. حرف آقای تغییرزاده درسته. اگر خبرنگارها به صورت اخلاقی برخورد می‌کردند، طبیعی بود که کشته شدن زهرا کاظمی هم همونقدر به اصطلاح جانگوداز بود که فرض کنید کشته شدن آقای خاشقچی و یا حتی جانگودازتر، برای اینکه زن به اصطلاح بی‌دفاعی در جایی در سلول تاریک چنین عمل. ولی مسئله این است که تولید خبر و پرداختن به خبر و اینکه خبر در صدر اخبار قرار میگیره هیچ ربطی به اخلاق نداره، بلکه یک مکانیسم دیگری داره. اون مکانیسم ژورنالیستی مکانیسمی است که اگر شما بهش پرداخت نکنید اصلا قابلیت ژورنالیستی شما مورد سوال قرار میگیره.
بسیار خوب، ببینید آقای تغییرزاده چه نکته‌ای در این باره دارن که بعد بپردازیم به پیامدهای خود خبر.
من واقعا درک نمی‌کنم که مشکل آقای صدزاده با این موضوع چیه. من میگم که در مقایسه با روزنامه‌نویس‌های دیگری که در ایران کشته شدن، در ترکیه کشته شدن، در ترکیه به زندان رفتن، پوشش خبری که به مسئله آقای قاشقچی داده شده بیش از اندازه است و این نشون میده که موضوع تنها مربوط به قتل یک روزنامه‌نویس نیست. حواشی دیگری است که در این موضوع دخیل بوده و ترکیه آغازساز این ماجرا شده، چنان که روز بعد از این ماجرا ما می‌بینیم اولین روزنامه‌ای که در این مورد مطلب می‌نویسه روزنامه نزدیک به آقای اردوغانه. ترکیه با عربستان سعودی دارای مشکلاتی است. ترکیه در کشور خود CNN داره و شریک دیگر ترکیه قطره که اونها با عربستان سعودی ماجرا دارن و یک رسانه پرقدرت مثل الجزیره در اختیار اونهاست. وقتی این دو رسانه موضوع رو مثل فیلم سینمایی پیگیری میکنن تدریجا موج خبری درست میشه.
آقای صدزاده، حالا ببینیم که این موضوعی رو که آقای تغییرزاده میگن، سهم ترکیه در خبرساز شدن این مطلب، خود ترکیه رو الان با اعلام این خبر که عربستان داده، پذیرش کشته شدن جمال خاشقچی در ساختمان کنسولگری عربستان در استانبول، چیزی که قبلا تکذیب میکرد ریاض، ترکیه رو در چه وضعیتی قرار داده؟
آقای اردوغان در یک مخمصه هست، در یک مخمصه بزرگی قرار داره. از یک سو این قتل در کنسولگری اونجا اتفاق افتاده، ظاهرا با هدف آقای خاشقچی رو به استانبول آوردن، حالا اینکه میخواستن ایشون رو بربایند و عربستان سعودی ببرند و در جریان این ربایش ایشون کشته شده و یا اینکه واقعا تصمیم کشتنش در همونجا داشتن بس چیز جداگانه است، این رو نه من میدونم نه هیچ کسی دیگری، شاید بن سلمان خودش به شخصه این مسئله رو بدونه. ولی آقای اردوغان به این دلیل در این مخمصه هست که از یک طرف همونطور که آقای تغییرزاده گفتن اختلافات ایدئولوژیک داره با عربستان سعودی، چون آقای اردوغان همونطور که میدونیم رئیس حزب آکاپه هست که آکاپه چیزی نیست جز همون اخوان المسلمین و پشتیبان اخوان المسلمین هست و قطر هم همینطور و اختلافاتشون ایدئولوژیک هست و از گذشته بوده. از طرف دیگه آقای اردوغان مایل نیست که رابطهش با عربستان سعودی به اونجا بکشه که قطع بشه رابطهش با عربستان سعودی، بنابراین میخواد نگه داره. اون حرفی هم که آقای تغییرزاده میزنه درست، کاملا درسته. این روزنامه‌های نزدیک به آکاپه بودن که اختلاف نظر سیاسی با عربستان سعودی داشتن و حتی شاید میل هم آقای اردوغان نداشت که اینها افشا بشه این داستان ها و اونها افشا کردن. دیروز آقای چاوشاغلو گفت ما هیچی منتشر نکردیم، دولت ترکیه نکرده. درست است، دولت ترکیه نکرده. روزنامه هایی که نزدیک به آکاپه هستن، نزدیک به اخوان المسلمین هستن و دل خونی دارن از عربستان سعودی که چرا با جنرال سیسی برمز همراهی کرد و میلیاردها داد و آقای مرسی رو برکنار کرد، اینها به اصطلاح موتور داستان بودن. ولی اگر ترکیه هم تنها تعیین کننده و الجزیره تلویزیون الجزیره هم تعیین کننده این داستان نبودن، اگر شخص بن سلمان در این مسئله دخالت نمی داشت، اگر ترامپ در این مسئله سهیم نمی بود، اگر ایران در منطقه خاورمیانه نمی بود و اختلاف با عربستان سعودی نمی داشت و اگر ترکیه این اتفاقات در سرزمینش نمی افتاد، همه این عوامل باعث میشه که قاشقچی در صدر اخبار قرار بگیره و زهرا کاظمی، هرچه منی هم که برای زهرا کاظمی دلم میسوخت، هر کاری میکردم بنا به موازین ژورنالیستی، بنا به معیارهایی که ژورنالیسم در این جهان به اصطلاح سامان پیدا میکنه، نه زهرا کاظمی در صدر اخبار قرار میگرفت، نه صفا جور روزنامه‌نگاری که در ترکیه و جاهای دیگه در زندان
است. بله، میخواستم اون وقت از آقای تغییرزاده بپرسم که حالا به خود ریاض بپردازیم که گفته جمال خاشقچی بعد از رجوع به کنسولگری عربستان در استانبول در یک درگیری با افراد حاضر در اون مکان کشته شده، نقل قول درگیری فیزیکی، اما صحبت از بازداشت 18 نفر و برکنار کردن جنرال الاسیری معاون وزارت اطلاعات این کشور و شخصی به نام القحطانی از نزدیکان محمد بن سلمان ولیعهد عربستان، شکل پذیرش کشته شدن جمال خاشقچی چه چیزی رو نشون میده درباره هدف عربستان از نوع اعلام این خبر آقای تقی‌زاده؟
هنوز ابعاد زیادی از این ماجرا پنهان باقی موندن. تا زمانی که جنازه آقای قاشقی کشف نشه و اگر وجود داشته باشه و دسترسی به اون امکان پذیر نشه، شاید روشن کردن دیگر ابعاد این قضیه خیلی آسون نباشه، من جمله محرک های ماجرا. ولی واقعیت این است که آقای قاشقی با پای خودش به محل کنسولگری رفته. آیا از پیش کنسولگری از این ماجرا مطلع بوده و تمهید برای قتل او داشته؟ در این مورد میشه تردید بسیار جدی داشت، برای اینکه آقای قاشقی از دوستان خانواده سعودی بوده و اخیراً نه به عنوان مخالف و کسی که موج میخواد درست بکنه، به عنوان یکی از همین عواملی که ما تو ایران هم به عنوان اصلاح طلب ازشون یاد میکنیم، مقالاتی در مورد آینده جهان عرب مینویسه. سابقه روزنامه‌نویسیش هم که حالا به واشنگتن پست نسبت داده میشه به کمتر از 8 یا 9 ماه میرسه و دو مقاله فقط در این روزنامه از او چاپ شده. بنابراین نمیشه گفت که آقای قاشقی میتونست یک خطر جدی برای بن سلمان یا برای هر کسی در عربستان سعودی باشه یا موجی درست بکنه که توجیه بکنه فراهم کردن مقدمات قتل او رو. من هم باورم این است که باید به زمینه سازی یک برخورد بیشتر اعتبار داد. این آدم با مقداری اعتماد به نفس میره به اونجا، یا شاید ازش انتقادی در محل کنسولگری صورت میگیره و برخورد منجر به قتل اون میشه. کنسولگری یک جای محرمانه و یک اتاق خالی دفتر اطلاعاتی عربستان سعودی نیست. ماجرا در یک کشور خارجی صورت میگیره و کنسولگری عربستان در استانبول که بسیار بسیار باش شلوغ باشه و محل تردد، جایی نیست که مقدمات قتل سیاسی بشه در اون فراهم کرد.
آقای سعدزاده، آیا شما فکر میکنید که جمال خاشقچی اهمیت چندانی برای آینده عربستان نداشت و خطری برای ولیعهد عربستان نبود و شکل ارائه خبر فکر میکنید چی رو نشون میده درباره هدف عربستان در برخورد به این پرونده؟
شکل ارائه خبر ناشی از این است که عربستان یا هیئت حاکمه در عربستان تمام سعیش رو گذاشته که محمد بن سلمان رو از این داستان جدا نگه داره. و اگر شما به خاطر داشته باشید، وقتی که آقای پومپئو به عربستان سعودی رفت و کم یا بیش با یک لحن به اصلاح آمرانه بهشون گفت که شما بایستی زودی این مسئله رو براش یه راه حلی پیدا کنید، همون موقع گفت که تا جمعه این یک خبری به دست ما خواهد رسید. از طرف دیگه روزنامه نیویورک تایمز هم 3 روز قبل اعلام کرد بود که آقای جمال اسیری، جنرال اسیری رو به عنوان به اصطلاح عامل معرفی خواهند کرد. جالب این هست که این اطلاعیه که در عربستان منتشر شده و این مسئله رو پذیرفتن، پس از 2 هفته دروغ پذیرفتن که اول گفتن ایشون ترک کرده بوده، ما نمیدونیم و قص الهذا، ولی در تقریبا دقیقه 90 پایان مهلتی که وزارت امور خارجه آمریکا برای عربستان سعودی گذاشته بود، اون هم در ساعت 1 بعد از نصف شب به عربستان سعودی اینو پخش کردن، این اطلاعیه. یعنی مردمان عادی عربستان سعودی به زبان عربی در عربستان زیاد از اون اطلاع پیدا نکردن. یعنی اطلاعیه بیشتر به طرای برای خارج بوده و پاسخی بوده به این فشارهایی که از اونجا میاد. به نظر من تمام تمهیدات در این است که شخص محمد بن سلمان رو از این داستان جدا نگه دارن، ولی احساسم این است که این به اصطلاح نحوه پذیرش این داستان مورد قبول آدم هایی که یک عقل سلیم دارن به این سادگی نیست که یک آدمی میره اونجا و با 15 نفر درگیر میشه. ضمناً شما ورود 15 تا از ماموران امنیتی دارید در همون روزی که آقای خاشقچی رفته اونجا، 15 نفر ماموران امنیتی و 2 نفر از ماموران بالا مقام امنیتی اونجا هستن، رفتن اونجا. و به هر حال خود عربستان سعودی میگه میخواستیم ما اینا بربایید و در جریان ربایش این آدم این زد و خوردها انجام گرفته و ایشون کشته شده. سوال این است که جسد ایشون کجاست که به قول آقای تقی‌زاده بتونیم تعیین بکنیم. عربستان سعودی میگه جسد ایشون رو دادیم به یکی از افراد بومی و محلی که در اونجا کار میکرده و همین علت نمیدونیم. مقامات ترکیه حد میزنن که ممکنه یک جایی در جنگلی یا جایی سرمه نیست شده باشه، ولی همه اینها نشان از این داره که درست است اون چیزی آقای تقی‌زاده میگه که آقای خاشقچی رابطه خوبی با شاهزادگان داشته و چون دعوا و اختلاف در درون شاهزادگان هست، شاهزادگان متعدد، و آقای محمد بن سلمان اصلا عرف جانشینی رو در عربستان به هم زده و همطور که به خاطر دارید عده‌ای از شاهزادگان رو مدت‌ها زندانی کرد و در اون هتل معروف نگه داشت، ترس از این داشت که مبادا این وجود آقای خاشقجی در خارج از کشور و رابطه‌ای که باید از شاهزادگان داره برای بن سلمان، محمد بن سلمان، یه مشکلی ایجاد بکنه. و به همین علت من فکر می‌کنم این اول داستانه، باید صبر بکنیم ببینیم که آیا اقناع میکنه این اطلاعیه یا نه. تا به حال سناتورهای حتی جمهوری خواه آمریکا قانع نشدن، آقای ترامپ هم عکس العملی داده که تا حدودی این اطلاعات قابل قبول است ولی هنوز 100% قبول نکرد.
میپردازیم به اون مسئله آقای سعدزاده. آقای تقی‌زاده نکته ای اگر میخواین میتونین در این باره در مورد تفسیر متفاوت آقای سعدزاده درباره درجه اهمیت جمال خاشقجی برای دستگاه رهبری عربستان بگین، منتها در این حال میخواستم در مورد این نکته آخری هم که آقای سعدزاده گفتن اظهار نظر شما رو بشنوم. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا استقبال کرده از اطلاعیه عربستان که جمال خاشقجی در ساختمان کنسولگری کشته شده و ضمناً گفته که اما مناسبات آمریکا و عربستان تحت تاثیر این تحول قرار نخواهد گرفت چون آمریکا در منطقه با ایران روبرو هست. اعلام این خبر کلن آمریکا رو در چه شرایطی قرار داده و برایند موضع‌گیری دولت و سناتورها و کنگره آمریکا در این مورد میتونه چی باشه؟
ماجرا که پیش آمده بدون تردید روابط عمومی بسیار بدی برای عربستان سعودی است. خوب سعودی ها از این ماجرا راضی نیستند. به عنوان شریک استراتژیکی آمریکا در منطقه، آمریکا هم از این ماجرا، یعنی حداقل دولت آمریکا از این ماجرا راضی نیست و ناخواسته به این ماجرا کشیده شده. ولی پشت ماجرایی که حالا مورد تاثیر قرار میگیره، یک توافق همکاری 450 میلیارد دلاری بین عربستان سعودی و آمریکاست. مسئله 600 هزار فرصت شغلی در آمریکا مطرحه. این رو نه نمایندگان کنگره نه دولت آمریکا مسئله نیست که بتونن به آسونی از اون بگذرن، مثلا تحریم هایی بگذارن، قرارداد همکاری رو لغو بکنن، آینده مناسبات سعودی با آمریکا به هم بخوره. و مهمتر این که آمریکایی ها الان گل سرسبد دیپلماسیشون تحریم جمهوری اسلامی است و تحریم جمهوری اسلامی شاه بیتش متوجه فعالیت‌های نفتی است و اگر سعودی‌ها در این مورد با آمریکا همکاری لازم رو نکنن، یعنی به اندازه‌ای که تولید نفت ایران کاهش پیدا می‌کنه، صادرات نفت ایران به اندازه 1 میلیون یا بیشتر بشکه در روز کاهش پیدا می‌کنه، اینو سعودی‌ها جبران نکنن، عملاً تحریم‌های آمریکا بی‌نتیجه می‌مونه و سیاست خارجی آمریکا در یک مورد بسیار با اهمیت برای اونها دچار مشکل میشه. میبینیم که مسائل در حاشیه یک قتل ظاهرا ساده بسیار پر اهمیت تر از متن اونه. من انتظار ندارم که مسئله آقای قاشقی در آینده مناسبات آمریکا و عربستان سعودی تأثیر زیادی بگذاره. در موردی که این آقای سعدزاده اشاره کرد که 15 نفر قبلا رفتن و اینها تمهیداتی کردن برای کشتن و غیره، این بیشتر شبیه فیلم‌های جنایی است. هیچ کدوم از این رو مقامات ترکیه رسما اعلام نکردن. موضوعاتی است که تنها در افواه با نشون دادن فیلم‌هایی که کلیپ‌هاش بریده شده از طریق رسانه‌های ترکیه منتشر شده و اینها درست شبیه همون فیلم‌های سریال سازی است که ترک‌ها درش مهارت خیلی زیادی دارن.
بسیار خوب، جنبندی آقای تقی‌زاده رو شنیدیم. آقای سعدزاده، جنبندی شما از این بحث و نظرتون درباره حرفی که آقای تقی‌زاده زدن چیه؟
من والا اعتقادم به روزنامه نیویورک تایمز هست، به واشنگتن پست هست، به روزنامه‌های معتبر آلمانی هست، به دویچه هست، به شپیگل هست و نه تنها به روزنامه‌های ترکیه. و من فکر نمی‌کنم که این روزنامه‌های معتبر جهان که به هر حال همه اطلاعاتی که آقای تقی‌زاده و من داریم از این روزنامه‌ها داریم و از جای دیگه نداریم غیر از اینا، اینها به اصطلاح خودسرانه این کار رو انجام میدن و با استناد به این گفته ها من فکر میکنم که تحلیل های این روزنامه ها ناصحیح نیست. چه شپیگل، چه زوددویچه، چه گاردین، چه نیویورک تایمز و واشنگتن پست و همه اینها به یک نظر هستند. و نظر این هست که
نظر شما در مورد این که تأثیر این حادثه بر روی نوع موقعیت آمریکا یا ایران چیه، چگونه است؟
من فکر میکنم که حرف آقای تقی‌زاده درسته. رابطه آمریکا با عربستان اونقدر استراتژیک هست و آمریکا و آقای ترامپ هم دیشب گفت که ما عربستان رو برای مقابله با ایران میخوایم. من فکر میکنم دستگاه تشکیلات سیاسی آمریکا اینقدر به اصطلاح واقع بین هست واقع‌بینی از یک نظر که به این مسائل اخلاقی اصلا توجه نخواهد کرد و دیر یا زود سعی میکنه به فراموشی بسپاره و به همون راهی رو که با عربستان میخواسته بره ادامه بده برای مبارزه با ایران، برای تشدید تحریم ها با ایران. ولی یک مشکل هم آقای ترامپ در این راه داره و اون که باید ببینیم افکار عمومی آمریکا چقدر این سیاست آقای ترامپ رو خواهد پذیرفت. فراموش نکنید روزنامه واشنگتن پست یه وقتی موفق شد با مسئله واترگیت حتی یک رئیس جمهور رو ساقط بکنه آقای نیکسون. یعنی آقای ترامپ هم کارش در افکار عمومی آمریکا چندان ساده نیست، باید اونها رو هم قانع بکنه که این به اصطلاح ورژن عربستان سعودی رو بپذیرن که همونطور که گفتم پذیرش این ورژن از جانب یک عقل سالم یه مقدار مشکل.
نکته دیگه هست آقای طریق‌زاده یا ببندیم بحثو؟
فقط میخوام بگم که باید به این قضیه به عنوان اینکه کی سود میبره کی زیان میکنه نگاه کرد و نگاه عملگرا داشت و نگاه دایجان ناپلئونی در این مورد کارساز نیست و نمیتونه به ما شناخت اضافه بده.
بسیار خب، با سپاس از شما آقای رضا طریق‌زاده.